الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي فداه واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ترتیب سور از نظر مکی بودن و مدنی بودن بیان شد. تعداد سور مکیه 86 تا و سور مدنیه 28 تا، سلام علیکم، مجموعاً 114 سوره. البته اختلافاتی به چشم می‌خورد، چنون نیست که مقتوع به و متفق علیه باشه. 83 سوره هم گفتن، 84 سوره هم گفتن، ولی اونی که الان دایره و قرآن هایی که معجم مفهرس از روی اون نوشته شده و فعلا هم در کشورهای اسلامی دایره، همین ترتیبی است که عرض کردم. و چون در مباحث ارجاع میدیم به اینها، لذا این قول بهتر انتخاب شد و الا قول های دیگر هم سند دارد که انشاءالله خودتون در بحثایی که بعد آدرس میدیم مراجعه میکنید. و اگر باز چیزهایی که سلام علیکم در ضمن مباحث آینده مطالب بود به عرضتون میرسد. حالا بحث درباره خود ظاهر این قرآن و سیاهه و روشی که الان در این قرآن هست که میخوانیم با این قرائات، این رو باید اثبات بکنیم تا بعد روی این سایر علوم قرآن پیاده بشه. سلام علیکم. سلام علیکم. از نظر بحث مربوط به علوم قرآن، اول باید ثابت کرد این از نظر دلیل قرآن همینه و در این اختلاف نیست. همین آیات که الان در دسترس مردم است، همین همون قرآن نازل بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. در این باره به یک خبر، دو خبر، سه خبر، چهار خبر بیاد که بگه سوره اینجور بوده، سوره امه 40 آیه داشته، آیاتش اینه، به یکی دو تا سه تا خبر نمیتونیم اکتفا کنیم، چون قرآن سند اسلام است و پایه تمام اون چه بر پیغمبر برای جهان نازل شده، پایه تمام اونهاست. باید قطعی باشه، باید دلیل قطعی برش داشته باشیم. چهار خبر، پنج خبر بگوی از سوره بقره اینه، به درد ما نمیخورد. ممکنه یک خبر فردا از جای دیگه بیاد که نه، فلان آیه اینطوره. بنابراین در اینجا باید بکوشیم که قطعیت این قرآن را به همین جور که هست این رو ثابت بکنیم. این یا از خبر متواتر به دست میاد که متواترن در هر قرنی در هر نسلی همه گفتن یا اون مقداری گفتن که برای انسان قطع حاصل می شود تا برسد به زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله. یا باید به این تواتر باشه، یا اگر این تواتر نبود بایستی با ادله دیگری که موجب قطع است ما ثابت بکنیم. ادعا کردند علمای اهل سنت که این قرائت های هفتگانه معروف، سه قرائت از کوفه، یک قرائت از بصره 4 تا، یکی از شام 5 تا، یکی از مدینه 6 تا، یکی از مکه 7 تا، این 7 قرائت از 5 موضع قطعیست و متواتر، یعنی سه قرائت کوفه، قرائت بصره، قرائت شام، قرائت مدنی مدینه، قرائت مکه متواتر است. یعنی قطعا در هر نسلی عده به حد تواتر بوده و تواتر میدانید عده ای که تواتی و اتفاق اینها و قرار اینها بر دروغ محال باشه، همه همدیگر رو دیده باشن یه مطلب رو جلب بکنن، نه اونقدر زیاد جمعیت که کسی نمیتواند بگه این معنا تواتی بود و ساخت و پاخت بوده، نه در هر قرنی این عده بودن. اگر ما توانستیم این تواتر را تا زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برسانیم مطلب تمامه، یکیشم برسه اون یکی مطلب تمامه و رو ششته دیگه ثابت نشه. آیون میگن هر هفت قرائت اینطوره. ما باید قاریان رو بشناسیم، این قاریهای بزرگ که امروزم با عظمت از اونها یاد میشه، اینا کیان، و بعد واقعا از اونها به پیغمبر و از اونها به راویان بعد تا به امروز تواتر داره، تواتر داشت، تسلیم. اگر تواتر نداشت باید فکر دیگه ای کرد که بگیم قرآن از راه دیگر ثابت می شود. این هفت نفر رو بشناسیم و ببینیم کیا از اینا نقل کردن. یک راویس مال شام، یعنی قاری، قاری شام، عبدالله ابن عامر، متولد سال 8 هجری، متوفای سال 118 هجری، 110 سال عمر کرده. این مرد قاری شام بوده و دو راوی داره، هشام و ابن ذکوان، بازال دالزال، هشام و ابن ذکوان، دو راوی با فاصله، یعنی واسطه کس دیگری است. این دو راوی از خود عبدالله ابن عامر نقل نمی کنن، بالواسطه نقل می کنن. این وضع قاری شام تا بعد شلا می رسیم. عبدالله ابن عامر متوفای سال 118، دارای دو راوی، هشام و ابن ذکوان، و این دو راوی از خود او بیواسطه نقل نمی کنن، بالواسطه نقل می کنن. قاری مکه عبدالله ابن کثیر، متولد سنه 45، متوفای سنه 120. میگن اولش هم اصلش فارسی بوده، از ایران بوده. دو راوی دارد ایشون، بزی بازه و قنبل، این دو باز بلواسطه نقل میکنن، بلاواسطه نیست. پس راویان آقای عبدالله ابن کثیر قاری مکه هم دو نفرن، اونم معلواسطه. قاری دیگر، قاری کوفه، عاصم ابن بهدله، عاصم ابن ابن نجود، که همون ابن نجود بهدل است، بهدل با هی حبز، متوفای 127 یا 128. عاصم همون که الان قرائتش در قرآنهای معمولی قرائت عاصم به روایت حفظ که الان عرض میکنم میشون. عاصم دو راوی دارد، راویش دوتا، یکی حفصه، یکی هم ابوبکر ابن عیاش، ابوبکر کنیه است، اسم شعبه، شعبت ابن عیاش مکنیه به ابوبکر. پس عاصم با دو راوی، حفص و حفص ابن سلیمان و ابوبکر ابن عیاش، تولدش نیافتیم ولی وفاتش 127 یا 128. یکی دیگر ابو عمر ابن العلا، که ابو عمر کنیه است، اسمش زیان بوده با زید، زیان ابن علا مکنی به ابو امر قاری بصره متوفای 202. این هم دو راوی دارد، دوری ابو امر دوری و سوسی ابو شعیب سوسی، خودش متوفای 202. قاری پنجم حمزه، حمزه ابن حبیب زیات متوفای 156. سلام علیکم. دارای دو راوی، دارای دو راوی، راویش یکیش خلف ابن هشامه، یکی هم خلاد ابن خالد. قاری ششم، ها قاری کوفه است، حمزه مال کوفه، حمزت ابن حبیب زیات قاری کوفه. قاری اولشون عاصم بود، دوم حمزه، سومش هم میاد انشاءالله. یکی دیگه همین قاری سوم کسائی، علی ابن حمزه کسائی متوفای 189، دارای دو راوی، تا اسمش را یادم بیاد، دو راوی که یکیش اویس مال دیگه، شاید یادم بیاد، حالا جایی دو راویش خالی بذارید. این علی ابن حمزه به نام کسائی، همون کسائی معروف که در بحث با سیبوی دست داشته در زنبوریه و از نهات و شیعه هم هست، این قاری سوم کوفه است. تالا شد شش قاری. و یکی هم نافع ابن عبدالرحمن مدنی، قاری مدینه، دارای دو راوی قالون و ورش، متوفای 160 خورده بود، باشه 165 یا 169، به طور تردید بنویسید چه دفعه بعد ضبط کنم بهتون میگم، 160 کسری است. دارای دو راوی ورش و قالون، قالون ربیبش بوده، یعنی پسر ناتنیش بوده و اهل روم بوده، لذا قالون یعنی خوب به لغت رومی. اینم در شاگردان نافع بسیار خوب بوده، لذا بهش گفت قالون، اصل اسمش عیسی بوده، گفت قالون به لغت رومی یعنی خوب، مثل که در فارسی بگیم خوب، عربی میگه جید، این گفت بهش قالون، این قالون براش اسم موند. این هفت قاری، قالون با لام و ورش، ورش قالون و ورش با لام، این هفت قاری و دو راوی از راوی های کسائی موند که بیمه که به ذهن اومد اینه براتون یادم میشه بهتون میگم. قرار گایی میگن عشر، این قرار سبع معروفه، ولی سه نفر دیگه قاری هم اضافه شده که اونا رو ملحق کردن گفتن قرار عشر. در قاریان حمزه دو قاری بود، یکی خلاد ابن خالد، یکی خلف ابن هشام، اون خلف خودش باز میشه یه قاری مستقلی، میشه قاری هشتم، خلف ابن هشام متوفای 229، خودش از قاریان رئیس قرار میگیره و دارای دو راویس ادریس است و اسحاق، اسحاق ابن ابراهیم و ادریس ابن عبدالکریم، دو راوی خلف. این قاری هشتم. قاری نهم یعقوب ابن اسحاق. یعقوب ابن اسحاق متوفای 205، دارای دو راوی رویس و روح. رویس و روح. قاری دهم یزید ابن قعقاع، ابو جعفر یزید ابن قعقاع مال مدینه، متوفای 130، اون هم دارای دو راوی است، عیسی و ابن جماز. عیسی و ابن جماز. این 10 قاری و 20 راوی که دو تا مال کساییه، حالا اسمش به ذهن نیامد. این مجموع قاریان که عمده اون 7، این 10 هم 3 هم بعد ملحق شدن. اگر مطالب اینها به حد تواتر برسه همشون یا یکیشون کافیه، ولی ما به طرز بیان این آیون که نگاه میکنیم، هر قاری قرائت خودش رو سند قرار میده، احتجاج میکنه و قرائت های دیگر رو سند قرار نمیده. اگر تواتر بود احتجاج چرا؟ احتجاج مال مطلبی است که ثابت نیست، با احتجاج اثبات میکنن. اگه تواتره، در تواتر اون جنگ بین ایران و عراق هست، بعد بیان استدلال بگن که نخیر جنگ هست، تواتر داره دیگه، جای حرف نیست. استدلال میکنیم به دلیل بهبهان، به دلیل مسجد سلیمان، دلیل نمیخواد. برفض مسجد سلیمان هم نکوبن، بهبهان هم نکوبن، قطعی مطلب، استدلال لازم نداره. آقایان قاریان برای قرائت خودشون استدلال کردن. استدلال اگر آمد تواتر نیست. تواتر یعنی الان ببینید اینو پیغمبر فرموده، ببینید، همه تون حس میکنید. اگه همه حس میکنیم استدلال شما چی کار است؟ چرا شما استدلال کردید؟ از استدلال هر یک برقرارات خودش به دست میاد تواتر نیست. یک. دوم، راویان اینا کمن. دو راوی یا دو دوست راوی غیر مشهور هم داشته باشن. راوی که میخواد نقل بکنه مطلب اینا رو گاهی بلواسته است، گاهی هم بلاواسته است. دو راوی، سه راوی، این معنی تواتر. با همین میخواد تواتر رو اثبات بکنی. و بعد خود اونها وقتی نقل میکنن قرائت ما اینه، میگه من قرائت کردم بر عبدالرحمن سلمی، ابو عبدالرحمن سلمی، ابو عبدالرحمن سلمی بر علی بن ابی طالب علیه السلام. من عاصم قرائت کردم بر ابو عبدالرحمن سلمی، او بر علی علیه السلام. من عاصم قرائت کردم بر زر ابن حبیش، او بر ابن مسعود، اون بر پیغمبر. شما یه نفری دارید نقل میکنید، خودتون دارید قرائت خودتون نقل میکنید، این چه تواتری است؟ پس در نقلی که خودتون نقل میکنید تواتر نیست، در نقلی که از شما نقل میکنن تواتر نیست. و این قرائت از نقل شما و نقل راویان به خود پیغمبر برسه تواتر نیست. و باز عمده اون استدلالی که خودتون میکنید، وقتی شما استدلال کردید میفهمیم که مطلب به تواتر ثابت نشده. در تواتر هیچ استدلال لازم نیست. مثلا این جنگ ایران و عراق، کسی بیاد اینجا استدلال بکنه، من میدانم جنگ واقع شده به این دلیل، دلیل نمیخواد. برای ما قطعیه، دلیلی اصلا ما گوش نمیدیم. بنابراین ما نمیتونیم از این استدلالایی که آیون کردن ما تواتر رو اثبات بکنیم. علاوه خود اهل سنت هم متوجه شدن که نه، با اینکه خیلی قرص میگن تواتره، محققین میگن نه تواتر نیست. الان اینکه قرائات عشر، 10 قرائات رو جمع آوری کرده، ابن جزری اینطور میگه: کل قرائت وافقت العربیه ولو بوجه. هر قرائتی که با قواعد ادبی عرب موافق باشد ولو بوجه، ولو یه وجه ضعیف، یعنی نه که شاز، یه وجه قویه یه وجه ضعیف، با اون وجه ضعیف موافق باشه. و وافقت احد المصاحف العثمانیه، رسم الخطشم با رسم الخط یکی از قرآنهای عثمانی موافق باشه. دو، و صح سندها، سند این قرائتم در سندش اشخاصی باشن عادل، اشخاصی باشن کاذب و کذاب نباشن. این فهیل قرائت صحیحه، این مالی که تواتر نداره. اگر سندش درست بود قبول میکنیم، اگر نه نه. تواتر اگه دروغگو هم توشون قطعا دروغگو هم باشه، اما اونقدر قویه، اونقدر همه نقل کردن که 20 تا دروغگو هم توش باشه به هیچ جسد من نمیزنه. الان 100 تا دروغگو بگن بین ایران و عراق جنگه، 100 تا دروغگو که اینا از اون دروغگوهای شماره یک سند ضرر نداره. 100 تا دروغگو میگن بله بین ایران و عراق جنگه، بعد میگم آقا اینا دروغگو هم، میگم اینا دروغگو باشن نباشن مطلب ثابته. پس بنابراین وقتی میگن اگر سند درست بود قبوله، اگر نه نه، منظور تواتری نیست. این رو آقای ابن جزری در اینجا میگه. و بعد کتاب قرائات عشر مال ادنش فی القرائات العشر صفحه 9، بعد در دنبال این گفت که در صفحه 13 دنبال هم که باید سند صحیح باشه، بعد میگه وقد شرط بعض المتأخرین التواتر فی هذا الرکن. رکن سوم بود، رکن اول این که با وجوه ادب عرب موافق باشه، دوم با رسم الخط یکی از قرآنهای عثمانی موافق باشه، سوم که سندش رجال سند صحیح باشه. بعد میگه وقد شرط بعض المتأخرین التواتر فی هذا الرکن، در رکن سوم یعنی رجال سند باید تواتر باشه. ولم یکتفی فیه به صحت سند، صحت سند که یک عده رجال عادل باشن کافی نیست. قرآن سند اسلام پایه معارف، به 4 تا عادل 5 تا عادل نباید اکتفا بکنیم، 5 تا خبر که همش هم عادلن سندشون نباید اکتفا بکنیم، باید تواتر باشه. و زعم ان القرآن لا یثبت الا بالتواتر، این زعمه خوب زعمه است ولی ما نتونیم تواتر رو اثبات بکنیم، اما حرف خوب حرفیست. قرآن باید به تواتر ثابت بشه، چیزی که دلیل قطعی است، همینطوری ما نمیتونیم بگیریم. حالا اگه تواتر نشد گفتیم باید یه راه دیگه پیدا کرد که قطع آور باشه، بعد انشاءالله عرض میکنیم. اما این آقا میگه و زعم ان القرآن لا یثبت الا بالتواتر، خوب حرفیست. قرآن میخوایم روش همه کارا رو انجام بدیم، جهاد رو میخوایم برقرار بکنیم، حج رو برقرار بکنیم، معارف الهی رو برقرار کنیم، بهشت و جهنم رو بیان بکنیم، بایستی قطعی باشه. و زعم ان القرآن لا یثبت الا بالتواتر و انما جاء مجيء الآحاد، اون چی که به طور خبر واحد، حالا یک خبر، دو خبر، سه خبر، خبر واحده، واحد نمیخواد یک خبر باشه، اونی که به تواتر نرسید میگن خبر آحاد، ولو 10 تا خبر باشه. و انما جاء مجيء الآحاد لا یثبت به قرآن، با اون قرآن ثابت نمیشه. حرف خوبی است، اما آیه ابن جزری میخواد رد کنه. و هذا مما لا یخفا ما فیه، در این ادعا ضعفی است که پنهان نیست. فإن التواتر اذا ثبت، اگر تواتر ثابت بشه، لا يحتاج فی لا يحتاج فی الى الركنين الاخيرين من الرسم و غیره، اون دو رکن دیگه که ما بیان کردیم که باید با وجوه ادبی دمساز باشه، با رسم الخط قرآن های عثمانی هم سازگار باشه، احتیاج به اون دو نیست. بله راسته، احتیاج به اون دو نیست. شما این دو تا رو آوردی، شما چون دیدید تواتر نیست سه مطلب رو آوردی، با ادب موافق باشه، با رسم الخط موافق باشه، سندش هم صحیح باشه. اینو میگن نه، سند صحیح کافی نیست، سند تواتر. وقتی تواتر آمد اون دو تا دیگه میره دنبال کارش. لذا میگه لا یحتاج فیه الى الركنین، لا یحتاج فیه الى الركنین الاخیرین من الرسم و غیره، اذ ما ثبت من احرف الخلاف متواترا عن النبی صلی الله علیه و سلم، زیرا اگر از کلماتی که خلاف بینش هست این قاری یه جور قرائت کرده، اون قاری یه جور قرائت کرده، اگر اینو ثابت بشود متواترن ان نبی صلی الله علیه و سلم وجب قبولو، این باید قبول کرد. میگیم پیغمبر هفت جور خونده، شش جور خونده، وجب قبولو و قطع بکونه قرآنن، این قطعا قرآنه چون از پیغمبر رسیده. سوا اون وافق الرسم ام خالفه، چه مطابق رسم الخط قرآن عثمانی باشد چه مخالف باشد. و ازش ترتنت تواتر، اگر ما تواتر رو شرط بکنیم فی کل حرف من حروف الخلاف، در هر قرائتی که مخالف با قرائت دیگر است تواتر رو شرط بکنیم، انتفا کثیر من احرف الخلاف، خیلی از این احرف کلماتی که به طور خلاف از ائمه قرائت نقل شده اینا هم از بین میره. از ثابت ان هؤلاء الائمه السبعه و غیرهم بلغت کنت قبلو اجنه الى هذا القول، خود من صاحب کتاب ابن جزری قبلا همین قول رو قبول کرده بودم، مایل به این قول بودم که باید متواتر باشه. ثم ظهر فساده، مثلا میگم نیست، تواتر نیست، ما میگیم ولی نیست. و موافقت و ائمه السلف و الخلف، بلکه ائمه پیش و ائمه حالا یعنی امامان در قرائت، اینا قائلن که تواتر نیست. پس ببینید موافقت و ائمه السلف و الخلف که اینا موافقت کردن که تواتر نیست. و میبینیم طبری بزرگ مفسر عامه متوفای 310 یه قرائت عبدالله ابن عامر رو در شام قبول ندارم. اگه متواتره و از پیغمبره، کدوم مسلمان قدرت داره بگه من مطلبی که قطعا مال پیغمبر من قبول ندارم تو دهنش میزنم؟ خودشم جرأت نمیکنه بگه، مرتد میشه. مطلبی که از پیغمبر رسته من قبول ندارم. از اینکه طبری میگه من قرائت عبدالله ابن عامر رو قبول ندارم معلوم شد متواتر نیست. از اینکه احمد ابن حنبل میگه ای کاش قرائت حمزه رو از کوفه بیرون بریزن، معلوم میشه قبول نداره، تواتر نیست. قرائت عبدالله ابن عامر تا قرن پنجم بود، بعد که قرائت بصره ابو عمرو ابن العلا رو آوردن به شام و شاگردانش بیان کردن، قرائت او خوابید. اگر متواتر بود چرا بخوابه قرائت؟ و همینطور به دیگر قاریان دیگر علما تاختند، این گفته قرائت این رو قبول ندارم، اون گفته قرائت اون رو قبول ندارم. اگر متواتر بود عالم که هیچ، کدوم عامی جرأت داشت؟ عالم که جرأت نداره، عامی هم جرأت نداره که مطلبی که قطعا از پیغمبر رسیده بگن ما قبول نداریم، ما رد میکنیم. این رد بر پیغمبره و اینا متدینه، پایبنده به قرآنه و روی این که مطلب ثابت نشده رد میکنن، نه اینکه در دین ضعیفن و میخوان بگن ما رو پیغمبر است ما قبول نداریم. اینا که عالم نیستن اگه تو باشن، اینا ائمه الخلف و سلف اینطور گفتن. بنابراین این چیزی که داد میزنن قراء سب قراءشون تواتر داره ثابت نیست. ثابت نیست پس را چی کنیم با قرآن؟ خب یه قرآن است که در قرون بوده. اینجاست که کار پیغمبر خیلی روشن میشه، چه متین کار کرده پیغمبر. اینی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی ما انتمسکتم به ما لن تدلو ابدا و انهما لن یفترقا. اینا از هم جدا نیستن، دو چیز گرانبهای گرانقدر در میانتون میگذارم، مادامی که به این دو تمسک بجویید گمراه نخواهید شد. اینها از هم جدا نمیشن. خب اهل البیت که دیگه گیر نداریم، که امام صادق دیگه اهل البیت دیگه گیر نداریم، سنی هم گیر نداره، اینا اهل البیت، زین العابدین اهل البیت، علی علیه السلام اهل البیت، به اینا رجوع میکنیم. میفهمان اقرؤوا کما یقرؤ الناس، همین قرآن رو قرائت کنید، همین قرآن رو از اینجا ثابت میکنیم با دلیل قطعی بیان اهل البیت، اقرؤوا کما یقرؤ الناس، یا اینکه اقرؤوا کما تعلمتم، اونطور که یاد گرفتید در قرائت خانه ها همطور عمل کنید. اقرؤوا کما تعلمتم، وقتی معصوم امضا کرد مطلب را تثبیت میشه. پس اگه اختلافی هم در قرائات هست و اختلافات مضر نیست، اقرأوا کما یقرأ الناس، همین که در دست مردم درسته. پس ما از تواتر ثابت قبول داریم قرآن همینه، قبول داریم، نه که میخوام بگیم قرآن این نیست. اما راهمون چی بود؟ راه گفته بودن تواتر ثابت نشد و در بین مردم این قرآن هست، به تمام قرون که نگاه میکنیم این قرآن هست، اما راهش چی بود؟ میبینیم با اختلافات که در طرز قرائت ها هست، اهل البیت علیهم السلام میفرمان اقرأوا کما یقرأ الناس، اقرأوا کما تعلمتم، یعنی ما این رو امضا کردیم، بعد میبینیم در تمام نسل ها این قرآن بوده، این رو قرائت میکردن. ما میخواستیم میگیم از کی بهشون رسیده، چجور رسیده، این رو نتونستیم با تواتر اثبات بکنیم، اما این در دست مردم بوده، اهل البیت علیهم السلام هم امضا کردن. لذا ما از این قسمت فارغیم. حالا بحث دیگر که پیش میاد این است که قرآن نزل علی سبعت احرف، قرآن هفت جور نازل شده، البته این رو شیعه نمیگوید، از عامه نقل شده، این رو انشاءالله باید برسیم. آیا میتونم به کتاب البیان آقای خویی که در نجف نوشته به این بحث رسیدگی کرده مراجعه کنن، به بحث هایی که در اتقان صوتی بوداش، اینا که گفتم اینا تحقیق کردن، اونا دیگه تحقیق کم کردن، به اتقان رجوع کنن، به برهان زرکشی رجوع بکنن، انشاءالله رجوع بکنید. البته این بحث ها خیلی وقت میگیره و گفتنش به ظرف همین نیم ساعت، 25 دقیقه، نیم ساعت تمام میشه، اما وقت زیاد میگیره، چون باید اینا رو ببینید. حالا اگر وقت کنید در این تا ششم ربیع که محضرتون رو درک میکنم دیگه این دهه تعطیله، یک شنبه آینده و یک شنبه بعدش، یک شنبه 20م 21م و یک شنبه 28م تعطیل، شما یک شنبه ششم ربیع عمر و توفیقی باشد میام و در این قسمت بحث کنید، از این بحث فارغ بشیم. بعد بحث هایی که خیلی براتون قیمتی است، بحث اعجاز قرآن، چون باید از اینا فارغ بشیم، که وقتی که صور رو ثابت کردیم، چجوری به دستمون رسیده به طور قطع ثابت کردیم، که باید همینطور بخونیم. حالا این قرآن اعجاز داره، اعجازش هم ثابت بکنیم، بعد انشاءالله وارد بشیم به ناسخ و منسوخ و امثال اینها، چیزی که باید مفسر قبل از تفسیر باید بداند. بعد هم یه بحثایی که باید خودمون تازه مطرح بکنیم، بحث این که آیا طبق علوم روز ما میتونیم تفسیر بکنیم و یه مطالب تازه دیدیم قرآن را با شیوه علوم روز میتوانیم، که بحث باید خودمون طرح بکنیم و انشاء روش صحبت بکنیم. فعلا بیش از این حالا بحثی باتون ندارم، یعنی برای اون بحثای بعد هنوز مطالعه جامع نشده، انشاءالله برای یک شنبه آینده، یک شنبه ششم ربیع انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.